رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد به غرب توصیه کرد فرصت مذاکره با ایران را از دست ندهد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی جاسوس به ایران میفرستد. و جایزه بهترین فیلم اروپایی به رومن پولانسکی رسید. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هست. روز بخیر شنونده گرامی، آنا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش نیم ساعته خبری از رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در آستانه آغاز مذاکرات کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 و ایران گفت سران غربی از ایران فرصت استثنایی برای گفتگو با ایران بهره بگیرند و این فرصت را به راحتی از دست ندهند. سخنان رئیس جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که قرار است ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 گفتگوها بر سر برنامه هسته ایران را از روز دوشنبه پس از 14 ماه وقفه از سر بگیرند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد را به جاسوسی متهم کرد و ترور اخیر دو استاد فیزیک دانشگاه را نتیجه تحریم های سازمان ملل متحد دانست. به باور وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در میان بازرسانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی تاسیسات هسته‌ای به ایران می‌فرستد، جاسوسان سرویس‌های بیگانه حضور دارند و آژانس باید پاسخگوی این اقدام خود باشد. حیدر مصلحی همچنین شورای امنیت سازمان ملل را به خاطر وضع تحریم‌های علیه ایران در ترور اخیر دو فیزیکدان ایرانی مقصر و نتیجه تحریم‌ها را افشای نام دانشمندان ایرانی دانسته است که به گفته وی آمریکا و انگلیس به دنبال آنها هستند. نخست وزیر اسرائیل از حضور آتش‌نشان‌های فلسطینی در کنار دیگر نیروهای امداد بین‌المللی برای مهار آتش در جنگل‌های شمال آن کشور قدردانی کرد. یک مقام ارشد امنیتی فلسطینی آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال اسرائیل را فاجعه انسانی خواند و گفت تمام کمک‌های فلسطین از طریق کانال‌های رسمی به اسرائیل ارسال می‌شود. علاوه بر تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیروهایی از ترکیه، اردن و مصر نیز در بین نیروهای بین المللی برای اطفاء آتش در منطقه حضور دارند. رومن پولانسکی به خاطر کارگردانی فیلم نویسنده نامرئی برنده بهترین فیلم در جشنواره بهترین فیلم اروپایی شد. علاوه بر جایزه بهترین کارگردانی که نصیب رومن پولانسکی 77 ساله شد، فیلم نویسنده نامرئی جایزه بهترین هنرپیشه را نصیب ایوان مکگرگور و جایزه بهترین فیلمنامه را از آن پولانسکی و رابرت هریس کرد. جایزه بهترین فیلم اروپا که آن را معادل اروپایی جایزه اسکار برشمردند، از سال 1988 توسط آکادمی اروپا پایه‌گذاری شده است. و دست نوشته هایی با قدمت نزدیک به 1400 سال که همچنین مطالب پیرامون انحطاط فرمانروایی ساسانیان را در بر می‌گیرند در کتابخانه ملی اتریش در وین کشف شد. این دست نوشته ها که بر روی ورق گیاه پاپیروس تحریر شده در مجموعه حاوی 250 سند مربوط به کشورگشایی های اعراب و سقوط امپراتوری های روم شرقی و ساسانی است. مجموعه پاپیروسی به دست آمده به زبان های یونانی و قبطی نوشته شده و تاریخ تحریر آن به سال های 643 و 644 بعد از میلاد باز می گردد. قرار است این مجموعه از سال آینده میلادی در موزه آثار پاپیروسی کتابخانه ملی اتریش در معرض دید عموم قرار گیرد. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در آستانه روز سه‌شنبه 16 آذر، مصادف با 57مین سالگرد کشته شدن سه دانشجوی دانشگاه تهران که سه نسل از دانشجویان ایران آنها را با نام خانوادگیشان شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا می‌شناسند، امسال هم شماری از دانشجویان فعال دانشگاه‌های ایران در صدد برگزاری یادبودهای روز دانشجو هستند. اما امسال دانشجویان فعال تحول طلب از جمله در دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت و همدان در شرایطی آماده برگزاری روز دانشجو می‌شوند که بسیاری از همشاگردی‌هایشان در پی اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته زندانی و محکوم به حبس‌های سنگین یا به اشاره کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها اخراج شدند یا فعالیت آنها بسیار محدود شده و هنوز معلوم نیست آیا محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و از رهبران جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده خواهد شد به دعوت دانشجویان منتقد دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو در این دانشگاه سخنرانی کند یا نه. همزمان در خارج از ایران دانشجویان تحول طلب از خاور دور تا امارات متحده عربی و از اروپا تا آمریکای شمالی آماده می شوند تا با برگزاری مراسم روز دانشجو از دانشجویان فعال منتقد در ایران حمایت کنند. شرایطی را که امسال در آن دانشجویان فعال دانشگاه‌های ایران به پیشواز روز دانشجو می‌روند، وضعیت فعالیت‌های دانشجویی در ایران، دستاوردها و چالش‌های پیش روی آن را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. برهان نظامی نرج‌آباد، استادیار اقتصاد دانشگاه رایس در ایالت تگزاس آمریکا و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف. علی افشاری، دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن و از رهبران سابق دفتر تحکیم وحدت. و مهرداد مشایخی، استاد میهمان جامعه شناسی سیاسی دانشگاه جورج تاون با پژوهش‌های منتشر شده درباره آسیب شناسی جنبش دانشجویی ایران. با یه خلاصه شروع کنیم از شکل و شمایل کلی اقداماتی که امسال در ایران دانشجویان تدارک دیدن برای یادبود 16 آذر روز دانشجو در مقام مقایسه با سالهای قبل. آقای نظامی نرج‌آباد، شما شروع کنید لطفا.
در مقایسه با سالهای گذشته با توجه به اینکه فضای امنیتی شدت گرفته و امکان جمع شدن و برنامه‌ریزی به شدت دشوار شده، سطح این برنامه ها نسبت به مثلا 5-6 سال پیش از لحاظ امکان برنامه ریزی پایین تر اومده، اما از لحاظ میزان مشارکت دانشجویان اخباری که میرسه اینه که نشون دهنده اینه که یک علاقه فراگیری شکل گرفته و در مقایسه با سال گذشته که 16 آذر تا حدی به یه حالت دست جمعی و یا فعالیت مشترک بین دانشجویان و مردم صورت گرفت، امسال بیشتر حالت درون دانشگاه رو داره. با این حال مشارکت خیلی فراگیره و دانشجویان جذب خیلی قوی تری رو نسبت به سال گذشته حتی برای برگزاری این مراسم از خودشون نشون. یه طیف گسترده از برنامه های متنوع این رو نشون میده، از دعوت از رئیس جمهور سابق آقای محمد خاتمی گرفته تا میتینگای دانشکده‌ای، ما میبینیم که قرار صورت بگیره. به هر صورت همون جو امنیتی اجازه فعالیت در حد بالا رو نمیده، تا جایی که من اطلاع دارم هنوز متعهد برگزاری مراسم در دانشگاه تهران با دعوت از رئیس جمهور سابق آقای خاتمی داده نشده. با این وجود احتمالاً باید دید که اون روز چه امکاناتی مهیا خواهد شد به دانشجویان، در چه سطحی میتونن برنامه هایی رو که پیش بینی کردن جلو دارن. ولی اخباری که تا اینجا میرسه با توجه به فضای امنیتی که وجود داره، همین که اعلامیه ها و خبرنامه های متعددی پخش میشه، همین که دانشجویان به پیشواز مراسم میرن، همه اینا نشانگر یه عزم جدی از طرف دانشگاه برای شکستن این جذب فشار و اختناق رو داره.
آقای افشاری، شما امسال وضعیت فعالیت‌های دانشجویی رو در مقام مقایسه با سال‌های پیش چگونه می‌بینید؟
شرایط کنونی که دانشجویان دارن با اون دست و پنجه نرم می‌کنن، پس از انقلاب فرهنگی به لحاظ شدت امنیتی کم سابقه هست و بسیار فشار خرد کننده و سنگینی وجود داره. آستانه تحمل حاکمیت به کمترین میزان ممکن رسیده و هزینه فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی به شدت بالاست. از همین منظر من می‌خوام بگم ارزش کنش اعتراضی که در این فضا دانشجویان انجام میدن به مراتب بیشتر از سنوات و ادوار گذشته هستش. اما تفاوتی که خب امسال رو در بر میگیره، شاید این ویژگی بیشتر خودش رو نشون بده که حالا باید ببینیم که آیا سطح فعالیت‌ها کمتر خواهد بود از سالیان گذشته یا بیشتر، اما فعالیت‌ها بیشتر اعتراضات حالت خودجوش پیدا خواهد کرد. سازمان دهندگان اون افراد شناخته شده‌ای نیستن، چون من خیلی بعید میدونم که در هیچ دانشگاهی مجوزی برای یک برنامه، هر چقدر هم برنامه مختصر و محدود باشه، بخوان مسئول دانشگاه ها مجوز بدن. بنابراین فعالیت ها جنبه های غیر رسمی خواهد داشت و با توجه به هزینه سنگین سازماندهی این گونه فعالیت ها، برنامه ها حالت خودجوش و از قبل اعلام نشده پیدا خواهد کرد که بیشتر حالت غافلگیرانه خواهد داشت. اما با توجه به فراخوان‌هایی که از سوی برخی از گروه‌های دانشجویی مثل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، مثل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان عنوان شده، یا فعالیتی که برخی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت اعلام کردن و نشون دادن که میخوان برای گرامی داشت کیانوش آثار شهدای جنبش سبز برنامه خاصی رو در روز 16 آذر برگزار بکنن، میشه پیش بینی کرد که فعالیت‌های اینچنینی در عمده دانشگاه‌های کشور صورت خواهد گرفت. عمدتاً در داخل دانشگاه هست، ولی یک ویژگی دیگه‌ای داره که اون حداقل با سال قبل متفاوت میکنه. در سال گذشته و اساساً پس از رفا خواستن جنبش سبز، خب جنبش دانشجویی بخشی از این جنبش فراگیر سیاسی شده بود، اما با فروکش کردن این جنبش دوباره نقش جنبش دانشجویی ایران برای فعالیت و کنشگری مستقل و متمایز بیشتر میشه و به نظر میرسه که حوزه مقاومت در برابر دولت و حاکمیت اقتدارگرا دوباره برگشته به زمین دانشگاه ها.
آقای مشایخی، دانشجویان ایران امسال در چه فضای خودشون رو برای برگزاری روز دانشجو آماده میکنن؟ توان دانشجویان فعال تا چه حد تحلیل رفته بر اثر بازداشت‌ها؟
بله، خب طبیعی است که همونجور که دوستان دیگه اشاره کردن، بیش از یک سال به گیر و ببند و بازداشت و زندانی کردن فعالترین دوستان دانشجو تأثیر خودشو داشته و اگر بخوایم فرض بکنیم که بی تأثیر بوده یا بلافاصله اونها جایگزین شدن، خب گزافه‌گویی است. شکی نیست که حرکت دانشجویی تضعیف شده و از اونجایی که به هر حال اصولاً جنبش دانشجویی ما ارتباطش با بدنه دانشجو کم بوده و همچنان هست، و به خصوص در شرایط تازه که هزینه شرکت در مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به هر حال بالاتر از گذشته هست، می‌دونیم امکان رابطه با بدنه دانشجو به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. از طرف دیگه تعدادی از اینها دستگیر شدن. بنابراین طبیعی هستش که دانشجویان در شرایطی پای به عرصه مبارزه سیاسی میذارن که شرایط امنیتی در بالاترین حد خودش قرار داره و واقعا یک ریسک هست. منتها خب یک ریسکی هستش که از بیرون که آدم بخواد این تجمل داشته باشه که بتونه از بیرون بهش نگاه بکنه، خب یک ریسکی هستش که به هر حال ارزشش رو داره، به خاطر اینکه جنبش دانشجویی میباید نشون بده که مرعوب شرایط جدید نمیخواد قرار بگیره و در واقع یک نوع سیگنالی رو از یک سو به حکومت و از سوی دیگه به فعالان جنبش به طور کلی میفرسته که ما مقاومت میکنیم و حاضریم باها بپردازیم، حاضریم هزینه بدیم براش، ولی مقاومت رو انجام میدیم. و در پیام هایی که در از سوی دانشجویان دانشکده های مختلف در این روزهای اخیر من خوندم، این امر ادامه راه حرکت دانشجویی، ادامه راه سه اهورای جنبش دانشجویی، اینها این پیام به هر حال خیلی ویژه بود و کاملا نشون میده که جمعی که تصمیم گرفته که در این شرایط بیاد شرکت بکنه، تصمیم گرفته و باور داره که با دادن هزینه باید پیامی رو به گوش حکومت و به گوش جامعه برسونه.
آقای نظامی نرجابات، بحثی رو که آقای مشایخی شروع کردن و همینطور قبلش آقای افشاری پی میگیریم، فعالیت‌های دانشجویی از دورانی که شما در پی سرکوبی هجره تیر 1378 در دانشگاه صنعتی شریف در شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه فعال بودین، از چه مرحله های گذشته چه زیر و بم هایی داشته؟
خب در اون دوران که همنوایی در بدنی دولت لااقل نسبت به خواسته های عمومی جنبش دانشجویی مبنی بر حرکت به سمت یک جامعه آزاد و قانون‌مدار وجود داشت، جنبش دانشجویی هم تحت تاثیر تحولات سیاسی جامعه قرار گرفت. اون موضوع که به شدت جنبش دانشجویی از نظر من در سالهای گذشته تحت تاثیر قرار داد، یکی اتفاقاتی بود که در پی حضور ارتش آمریکا در منطقه و ارتش ناتو در افغانستان رخ داد که به یک نوع جنبش دانشجویی رو در سالهای ابتدایی دهه 80 در برابر سوال و روشن کردن وضعیتش نسبت به استبداد و همچنین قدرت‌های جهانی و تنظیم این رابطه قرار داد. که در اون زمان بحث‌های خیلی خوبی شروع شد، ولی شاید به اون معنا به یک جمع‌بندی که بتونه جنبش دانشجویی رو هم‌نوا نگه داره واقعا منجر نشد. در پی اون به خصوص بعد از انتخاب دور اول آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری، از یک طرف فشارهای خیلی زیادی بر بدنه جنبش دانشجویی وارد شد و ما این زمان هم می‌دونستیم که خواسته جنبش دانشجویی برای ریاست جمهوری متفاوت بود، انتخابش متفاوت بود و طبیعی بود که این کنش‌ها به صورت حالا سیاسی وجود داشته باشه، ولی روز به روز این جنبه امنیتی این بیشتر شد و اون همنوایی هم که حالا کم یا بیش بین دولت تا اون زمان و جنبش دانشجویی راجب خواسته های عمومی وجود داشت، هرچند راجب جزئیات و نحوه حرکت به سمت اون اهداف تفاوت های عمیقی وجود داشت، ولی هم نوایی که نسبت اهداف کلی وجود داشت، این تفاوت ها شدت و حدت بیشتری گرفت و همه اینها باعث شد که ما با یک نزاع نابرابر بین جنبش دانشجویی و حکومت و دولت به عنوان بخشی از اون روبرو بشیم. خب اینها اون رویه های سالهای ابتدایی و میانی دهه 80 بود. در دو سال اخیر ما می‌بینیم که این خواسته هایی که جنبش دانشجویی به خصوص بعد از فجایع 18 تیر در جامعه مطرح کرده، مخصوصا در مورد پافشاری بر اصولی مانند پایبندی به قانون و حرکت به سمت جامعه آزاد، اینها رنگ و بوی خواسته عمومی رو گرفت و شاید دوباره از یک طرف یک اتحاد قوی‌تری در میان بدن دانشجو و همچنین بین بدن دانشجو و عموم مردم در جریان انتخابات سال 88 و اعتراضاتی که بعد از اون نسبت به نتایج این انتخابات و رویه رأی شماری و فجایعی که صورت گرفت به وجود اومد و الان ما دوباره می‌بینیم که اون نارضایتی عمومی همچنان ادامه داره، حتی اگر خودشو به صورت عیان نشون نده در اعتراضات خیابانی. و بدنه جنبش دانشجویی با اتحاد پایمردی بیشتری نسبت به اون اهداف که واقعا در ادامه همون خواسته های سالیان گذشته و ادامه داره به مسیر خودش داره ادامه میده و با اینکه اون اعتراضات خیابانی به معنایی کمتر شدن، اون نارضایتی عمومی خودش رو به صورت فعالیت‌های گسترده‌ای که به صورت حالا غیر رسمی به معنایی در دانشگاه‌ها ادامه داره نشون.
آقای افشاری، شما هم از اوایل دهه 70 تا نیمه دهه 80 از دانشجویان فعال بودین، چه در دانشگاه امیرکبیر و چه در دفتر تحکیم وحدت. در این مدت فعالیت‌های دانشجویی چه ثمری داشته و به چه میزان از خواستاش دست یافته؟
خب ببینید، از ویژگی‌های جنبش دانشجویی سیال بودن اون و این هستش که ویژگی ثابتی نداشته، افت و خیزهای بسیاری رو پیدا کرده در طول این سالها. اما دستاورد بزرگ جنبش دانشجویی اولا تثبیت خودش به عنوان یک گروه مستقل از دولت بوده و زنده نگه داشتن فضای انتقاد و نقادی در دانشگاه ها. ببینیم علارغم اینکه به دولت احمدی نژاد با یک اراده بسیار جدی اومد که اصلا ریشه کن بکنه هر نوع فعالیت اعتراضی و انتقادی در داخل دانشگاه ها رو، موفق نشد. یعنی به حال در وهله اول موجودیت خودش رو در داخل دانشگاه ها تثبیت کرده و گفتمان انتقادی رو زنده نگه داشته در دانشگاه ها و نگذاشته که اون گفتمان مورد نظر حاکمیت که یک دانشگاه بله قربانگو و مطیع رو میطلبه محقق بشه و دانشگاه هم سرنوشت مثل حوزه های علمیه پیدا بکنه. اما از نقطه نظر سیاسی هم خب جنبش دانشجویی که از ارکان جنبش اصلاحی دوم خرداد بود که به هر حال موفقیت ها و ناکامی هایی رو داشت، باز از همراهان اصلی جنبش سبز بود و همچنین در تقویت فضای ارتباطی بین بدنه مردم و نخبگان باز هم دستاوردهایی رو جنبش دانشجویی داشته، در معرفی کردن برخی از نخبگان سیاسی به جامعه، در توزیع اقلام و متاهای فکری و سیاسی در جامعه، از همه مهمتر در برقراری گفتگو بین هم جناح‌های سیاسی مختلف و هم بین روشنفکران ما. یعنی اینها در حوزه دانشگاه بود که اساساً با هم دیگه وارد تعامل و همچنین تضارب آرا می‌شدن. برخی از نزدیکی‌هایی که بین گروه‌های سیاسی که در طول دو دهه گذشته با هم حتی خصومت هم داشتن که بعدها منجر به یک سری فعالیت‌های مشترک هم شد، اینها جرقش و شروعش در دانشگاه بود که در همین مراسم دانشجویی فعالیت‌ها بود که اینها رو دعوت کردن و کم کم اون فضای خصومت تبدیل شد به فضای همکاری محدود. البته اگر دانشجویان بتونن تحلیل درستی از کشور شرایط خودشون داشته باشن و جامعه میتونن با فعالیت‌های حالا به طور مشخص نه چند فعالیت‌های بزرگ ولی این اقتدار کاذب حکومت رو بشکنن و این فضای پلیسی در جامعه رو با بحران‌های جدی مواجه بکنن که اگر این اتفاق بیفته اون وقت دوباره زمینه مساعد میشه تا جنبش دموکراسی خواهی ایران وارد فاز جدید تحرک خودش بشه. بحثی که از قبل بود که دانشجویان به عنوان موتور کوچک زمینه ساز تحرک و فعالیت موتور بزرگ بشن. و من فکر میکنم که بالقوه این قابلیت رو الان دانشجویان ما دارن، اگرچه در زیر فشار سرکوب و برخوردهای مختلف قطعا توان جنبش دانشجویان به تحلیل رفته، ولی این وضعیت یک وضعیت موقتی هست و دائمی نخواهد بود و رجوع هم به تجارب نسل‌های قبلی دانشجویی و هم تجارب دانشجویان که در کشورهای مشابه فعالیت کردن میتونه درس‌های خوبی بده که دانشجویان بتونه از این دوره بحرانی عبور کنه.
آقای مشایخی، در سال‌های گذشته بعضی فعالان و ناظران هشدار می‌دادند که جنبش دانشجویی بیش از حد سیاست زده شده، هدف‌های صنفی در اون کمرنگ شده، بار سنگینی بر دوشش افتاده. آیا فعالیت‌های کارگری، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، نهادهای غیر دولتی و مدنی و حقوق بشری، سیاسی و جنبش سبز در حدی گسترش یافته که اینک این مشکل برطرف شده باشه یا نه؟
من خودم از جمله منقدینی بودم نسبت به حرکت دانشجویی در ایران از همون دهه 70 که دوره احیای جنبش دانشجویی در دانشگاه‌های کشور بود. در هر فرصتی که داشتم این نکته رو یادآوری کردم که جنبش دانشجویی ما اینقدری که به مسائل سیاسی خارج از دانشگاه و حتی در دوره بعدش مسائل سایر جنبش ها از جمله همراهی با جنبش زنان که اینا همه به جای خودش خوبه و واجبه، ولی اینقدری که به اون مسائل میپردازه به برقراری ارتباط و پیدا کردن راهکارهایی برای نقب زدن به مصالح و منافع گروهی قشر دانشجو در کشور کم توجه بوده و در این زمینه یه نوع ناکامی هست برای جنبش دانشجوی ما. این که چند صد نفر یا چند هزار نفر فعال دانشجویی بخوان بار 3 تا 4 میلیون دانشجو رو در کشور به دوش بکشن خب امر منطقی نیست و بالاخره فقط در یک فرصت‌های استثنایی ممکنه بتونه همراهی اونها رو جلب بکنه با این شکل و شمایل. برای اینکه به قدری حرکت سیاسی میشه و شعارها و خواسته ها مطالبات سیاسی هست که بدنه دانشجو در شرکت نمی‌کنه. بنابراین تلفیق یک نوع مطالبات صنفی که بتونه بدنه دانشجو رو درگیر بکنه، این مشکل رو به نظر من حرکت دانشجوی ایران داشته. یعنی فرض بکنید که به عنوان مثال عرض میکنم طرح خواسته ای از سوی فعالان سیاسیش که استقلال حوزه دانشگاه، بیان دانشجویان رو بسیج بکنن سر استقلال حوزه دانشگاه، یا مسئله مثلا اخراج استادای با سابقه و با کیفیت که در این سالهای اخیر اجرا شده، مقاومت در مقابل این سیاست ها، یا بستن برنامه های علوم انسانی. اگر که این ارتباط بود، اینجا بدنی دانشجو میتونه خیلی نقش بازی کنه و فشار روی فعالان و نخبگان سیاسی دانشجو کمتر میشد، ولی متاسفانه خب این نقص برقرار هست و در شرایط کنونی هم البته دشوار هست که در این شرایط بخوان این مسئله رو حل بکنن. این مسئله بود که در دوره هایی که فضا بازتر بود میبایست بهش توجه بشه، ولی به هر حال در دفاع از حرکت سالهای اخیر جنبش دانشجویی میخوام بگم که یکیش مطرح کردن خودشون به عنوان دیدبان جامعه مدنی بود، یعنی فاصله گرفتن از اون حرکت داخل حکومتی و اصلاح طلبی حکومتی و رفتن وارد حوزه مستقل جامعه مدنی شدن. این کار به هر حال اقدام مثبت جنبش دانشجویی بود، منتها پا به پای این به هر حال به نظر من میطلبید که اون وقت جنبش دانشجویی رو بر پایه خودش اول از همه استوار بکنن که به نظر من نشده این امر.
آقای نظامی نرجاباد، بحث رو شما با ارائه خلاصه ای از شکل و شمایل اقدامات تدارک دیده شده در ایران برای یادبود 16 آذر شروع کردین. با خلاصه ای از برنامه‌ای که در خارج از ایران برای یادبود روز دانشجو تدارک دیده شده امسال بحث رو پایان میدید.
من در ابتدا که توضیح کوتاهی نسبت به بحث آیدیتور مشاهدی بحث بسیار خوبی هم هست
بدم، بعد به بحث خارج از کشور و فعالیت‌های دانشجویان در خارج از کشور بپردازم. ماهیت فعالیت‌های صنفی در ایران، ماهیت دفاع از حرمت دانشگاه، استقلال دانشگاه، تمام این قبیل فعالیت‌ها به سرعت تبدیل به یک فعالیت سیاسی شد و هنوز هم میشه. وقتی ما از بالاترین سطوح حاکمیت مبارزه با علوم انسانی رو می‌بینیم، حمایت از ارگان‌های وابسته مثل بسیج دانشجویی رو می‌بینیم، طبیعتاً هر گونه حرکت سنتی در داخل دانشگاه به صورت اتوماتیک تبدیل به یک فعالیت سیاسی می‌شد. و درسته که باید تمرکز بیشتری بر خواسته های سنتی همیشه تعقیب می‌شد، با این حال حتی همون خواسته ها هم به سادگی رنگ‌بی سیاسی می‌گرفت. در مورد فعالیت های خارج از کشور، موضوع اصلی اینه که بعد از این اتفاقاتی که به خصوص افتاد در داخل کشور و فشارهای امنیتی حاکمیت، تنبیه جوانان ایرانی که حالا به قصد ادامه تحصیل اومدن گاه به دلیل فشارهای امنیتی داخل کشور مجبور به ترک کشور شدن و حالا در خارج از کشور یا به ادامه تحصیل می‌پردازند یا هم فارغ التحصیل شدن مثل بنده، این خواب یک ارتباط بلاواسطه‌ای رو با بدنه دانشجویی دانشگاه کشور دارن و از طرف دیگر در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی دنیا خوب حضور دارن. یه موقعیت یگانه‌ای رو ایجاد کرده که از یه طرف بشه افکار عمومی کشورهایی که در اونجا سکنا دارن گفت نسبت به وضعیت نقض حقوق دانشجویان ایران افزایش آگاهی بدن و از طرف دیگه به صورت عمومی انعکاس صدای اعتراض دانشجویان به این وضعیت استبدادی داخل ایران باشه. و با توجه به اینکه فشارها واقعا در داخل کشور امکان فعالیت تشکیلاتی رو گرفته، یک جوری یک انتقال بار از بدنه جنبش دانشجویی در داخل کشور به این عزیزانی که خارج از کشور در اصل ارتباطشون رو و علاقهشون رو نسبت به تحولات ایران حفظ کردن صورت گرفته. از این طرف ما می‌بینیم که خواسته هایی که پیش از این جنبش دانشجویی مطرح کرده بوده کاملا هماهنگ با خواسته هایی که عموم مردم در داخل اعلام کردن و انبوهی از ایرانیان خارج از کشور هم در حمایتشون از اتفاقات و اعتراضات داخل کشور سال گذشته به نمایش گذاشته. در راستای همون یک خواسته عمومی بین تمامی فعالین مدنی، همینطور تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی ایرانیان خارج از کشور وجود داره و یه بستری رو فراهم کرده که فعالیت‌های هماهنگ و سرتاسری رو در این 16 حاضر این سال از استرالیا و اندونزی و مالزی گرفته تا کانادا مشاهده بشه.
آقای افشاری، نکته آخر شما؟
نکته خواستم اضافه بکنم که من انتقاد آقای دکتر مشایخ رو قبول دارم که تناسب بین فعالیت‌های صنفی و سیاسی نبوده، ولی چون بیشتر انعکاس واقعیت‌ها هستش که باعث قضاوت افراد میشه نه خود واقعیت‌ها، خب طبیعی بوده که رسانه‌ها بیشتر به اون فعالیت‌های سیاسی دانشجویان توجه نشون دادن و اونو منعکس کردن. من خودم اون کسی که برای خدمت بعد اون فعالیت‌ها بودم، بسیاری از فعالیت‌های صنفی دانشجویان منعکس نشد و در همون فضای خود دانشگاه باقی موند و به حال در طول این دو دهه گذشته فعالیت‌های صنفی مختلفی داخل دانشگاه برگزار شد که اتفاقا تقویت کننده فعالیت‌های سیاسی هم بود، ولی به هر حال همونطوری که آقای نظامی گفتن از مقطعی به بعد دیگه حاکمیت در برخورد با دانشجویان فرقی بین کسانی که در شوراهای صنفی کار می‌کردن یا در گروه‌هایی که به هر حال مدعی فعالیت سیاسی بودن نمی‌گذاشت.
آقای مشایخی، نکته دیگه‌ای دارین که اضافه کنین؟
یه نکته کوچیک می‌خواستم بگم که از سال گذشته و با خیزش جنبش سبز، نکته مثبتی که ایجاد شده در شرایط جامعه برون مرزی همراهی نسل جدیدی از دانشجویان نسل دومی یا نسل سومی هست با فعالیت‌های سیاسی در ایران و سنت مبارزاتی داخل کشور، از جمله در این مورد مسئله 16 آذر که از جمله در شهر واشنگتن شاهد حضور دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از این نسل در این برنامه هستیم که این به هر حال نکته مثبتی هست و یک جور تداوم نسلی رو یه جوری ایجاد میکنه. همین.
با سپاس از شما آقای مهرداد مشایخی، آقای علی افشاری و آقای بورقان نظامی نرج‌آباد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
و با این دیدگاه ها به پایان این بخش خبری هم نزدیک می شویم. 3 بعد از ظهر به وقت تهران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. با ما همراه باشید.